جلسه چهارم، مبحث غم معنوی، زمان 58 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله السیدین الطاهرین المعصومین سیدم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لهم فدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسات قبل بحث درباره حزن معنوی و غم عرفانی بود که مایه لذت از عبادت و شیرینی مناجات با خداست. حلاوت معنویت رو انسان بی تردید در این غم احساس خواهد کرد. غم معنوی با اینکه کسی دل شکسته بشه در حوادث دنیا و به خدا پناه ببره برای گرفتن حاجت خودش البته تفاوت داره. غم معنوی در اوج شادی ها هم در دل انسان باقی میمونه و نتیجه معرفت ها و محبت های آدم است. قبل از اینکه به تفصیل به موضوع این غم و حزن معنوی بپردازیم، بنا شد که موانع به دست آوردن چنین غمی رو با هم مرور بکنیم. دو مانع بزرگ داشت که در دو جلسه قبل این دو مانع رو مرور کردیم. یکی شادی‌های بد و بدتر دنیایی، دیگری غم‌های بد و بدتر دنیایی. شادی بد این بود که انسان در اثر رسیدن به موفقیت‌ها و دارایی‌های دنیا آنچنان شاد بشه که آخرت رو، حساب و کتاب رو فراموش بکنه و دارای دل پرقساوتی بشه و احساس طغیان در دلش ایجاد بشه و به یک تعبیر قساوت قلب پیدا بکنه. شادی بدتر چیه؟ شادی بدتر اینه که آدم تو دنیا به هیچ کدوم از این دارایی ها نرسه، به موفقیت و محبت و پیروزی در به دست آوردن چیزایی که از دنیا دوست داره نرسه. ولی برای اینکه غم خودشو از غمهای دنیوی فراموش بکنه، خودشو به شادیهای الکی سرگرم بکنه، خودش رو به هیجانات کاذب سرگرم بکنه. نمونه خیلی رایجش تو دنیا همینه که مشروبات الکلی مصرف میکنن تا همه چیزو از دم فراموش بکنن، یا اونجایی که به بذلگویی ها و لهو و لعب ها کار کشیده میشه تا به هر حال با فلسفه یا بی فلسفه تمام رنجهای دنیا رو فراموش بکنن و خودشون رو الکی خوش قرار بدن. شادی های بعد اونه که آدم به یه دلیل درست حسابی دنیایی شاد باشه. شادی بدتر اونه که این دلیل درست حسابی هم وجود نداره، یه مستی بی خود و قفلت زدگی نابجاست. غم های بد و بدتر چیان؟ غم بعد اونیه که آدم به خاطر از دست دادن دنیا غمگین بشه. غم بدتر چیه؟ اینی که به خاطر چیزی که حقش نیست از دست داده و غمگین بشه، مثل غم حسود. یه کسی بچه‌شو از دست میده، خب این حقش غمگین بشه، ولی اگر طوری غمگین بشه که در این غمش فلسفه بودن خودش رو در این دنیا فراموش بکنه، جایی که خواهد رفت فراموش بکنه و در همین غم دچار قساوت قلب بشه، با خدا میونش بد بشه، این میشه غم بد. غم بدتر چیه؟ اینه که میخواد مال دیگری رو به دست بیاره، نتونه به دست بیاره. دزدی میخواسته بکنه، دفع کرده تو جیب طرف، جیبش خالی بوده. این دیگه خیلی غم بدیه. ما تو دنیا هم شادی های بد داریم، هم شادی های بدتر، هم غم های بد، هم غم های بدتر. این چهارتا یا این دوتا مانع رسیدن انسان به غم خوب میشن. روایات زیادی درباره پرهیز از غم های بد و بدتر وجود داره. بخشی از این روایات رو در جلسه قبل مرور کردیم. اما این که در یک جا ائمه هدا علیهم السلام ما رو از غم و شادی دنیا برحذر داشته باشن، این رو در یک روایت یا دو روایت خدمت شما مجدداً عرض بکنم. ابن عباس که از اصحاب رسول خداست می‌فرماید که من بعد از بهره‌مندی از رسول خدا، قرآن و کلمات پیامبر، هیچ کلمه‌ای برام مفیدتر از این نامه کوتاهی که امیرالمومنین به من نوشت ندیدم. این نامه برای من بعد از کلام خدا و کلام پیامبر خدا بالاترین منفعت رو به من رسونده. ببینید قضاوت ابن عباس رو ما میتونیم ملاک قرار بدیم، ارزشمند بدونیم که ابن عباس اومده در متن دین قرار گرفته، میفهمه، بالاخره همه چیو دیده. بعد برای او این کلام امیرالمؤمنین که در نامه ای برای ایشون نوشته شده چه قیمتی پیدا کرده. میفرماید فانه کتب الی او امیرالمؤمنین برای من نوشت، اما بعد فان المرء یسوءه فوت مالا ما لم یکن لیدرکه و یسره درک ما لم یکن لیفوته. آدم ها اینجوری هم یه چیزی که به اصطلاح ازشون گرفته میشه این غمگین میشه، یه چیزی بهشون داده میشه این خوشحال میشه. بعد امیرالمومنین میفرماید تو اینجوری نباش. فلیکن سرورک به ما نلت من آخرتک، سرور خودتو از اون چیزی که از آخرت بهت میرسه قرار بده. ولی یکون اصفوکه علا مافاتک منها، تأسف خودت رو هم به خاطر امور دنیایی نگذار. حالا امور دنیایی حلال یا حرامش دیگه کاری نداری، بذار برای تأسف خودتو، بذار برای چیزایی که از آخرت ازت گرفته شده. و ما نلت من دنیا که فلا تکن بهی فرحا، هرچی از دنیا بهت رسید خوشحال نشو. ببینید صریح حرف رو در مقام جمع‌بندی دو جلسه گذشته در یک روایت آدم ببینه خیالش دیگه راحت میشه. و ما فاتک منها فلا تأس علیه حزنا، هرچی هم ازت گرفته شد محزون نشو. یعنی چی میشینی محزون میشی؟ به خاطر از دست دادن دنیا هرچی توش بود. ولی یکن همک فی ما بعد الموت، تمام همتو بذار برای بعد از موت. و البته اونجا غمها و شادیهای خاص خودشو داره. بعد در کلام دیگری از رسول گرامی اسلام هم شبیه همین هست که میفرماید دنیا جای خوشی کردن نیست، جای سختی هاییه که فمن عرفها لم یفرح لرجاء و لم یحزن لشقاء، هر کی دنیا رو بشناسه نه به خاطر هیچ امیدی و گشایشی در دنیا خوشحال میشه و نه به خاطر هیچ مشکلی ناراحت میشه. دنیا رو نشناختی هنوز، باید بشناسی دنیا همینه که هست. شادی ها و غم ها تو این دنیا نگذار. این شادی ها و غم ها انرژی قلب انسان رو مصرف میکنن، نمیذارن آدم به غم زیبای معنوی برسه. این یک کلام، یعنی یک کلام که خلاصه گذشته. این دوتا مانع رو اگه تونستیم ازش عبور بکنیم، کم کم باید به غم زیبای معنوی برسیم. که این غم زیبای معنوی از کجا به دست میاد؟ منتها یه سوال بسیار مهم اینجا مطرح هست که متناسب با بحث گذشته ما هم هست. آیا نمیشه از غم‌های دنیوی بهره مرداری کرد برای رسیدن به غم زیبای معنوی؟ چرا؟ دو جور. آیا مشکلات دنیایی میتونن دست ما رو بگیرن تو دست خدا بذارن؟ چرا؟ دو جور. معمولا اینجور نیست، ولی تحت شرایطی مشکلات و غم‌های دنیوی دست آدم رو میگیرن، میذارن تو دست خدا. مرحبا به اون مشکلاتی که آدم رو با خدا بد نکنن، میونه آدم رو با خدا خوب بکنن. شیوه اولی که میتونیم تصور کنیم مشکلات بتونن ما رو از غم معنوی کم کم برخوردار بکنن اینه: ما معمولا حواسمون نیست، غرق دنیاییم، یه مشکل میاد یه دفعه ترمز دستی ماشین حرکت ما رو تو زندگی که عجولانه است و در پیچا پیچش سرگرمیم شدیدن بکشه، یه توقف پدید میاد. تو این توقف فرصتی برای اندیشیدن به انسان خواهد رسید و خودم بر میگرده به فلسفه زندگی خودش نگاه میکنه و اصلا دلش میگیره که چرا اصلا این راه رفته، کجا دارم میرم من. حسابی که آدم قصه خورد تو دنیا، یه دفعه میتونه به مدد الهی از دنیا در بیاد، از قصه دنیا هم در بیاد، به قصه عقبا کارش بیفته. وقت اینجاست که خداوند متعال میفرماید من بعضی از اوقات بنده خودمو حسابی زجر میدم تا به این نقطه برسه، لعلهم یتضرعون، من بلا به سرش نازل میکنم تا امیدشو از هر کسی قطع بکنم، تا ببینه فقط منو داره، بعد یه کمی به من نگاه کنه یاد دوریش از من بیفته و دلتنگ خود من بشه. بلای دنیا اگر باهاش خوب برخورد بشه، زود تا بلا اومد سراغتون برید به فلسفهش نگاه کنید، بگید مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. بعضی ها انقدر حرفه‌ای میشن در منتقل شدن از مصائب دنیا به غم زیبای معنوی که میدونید چه مصیبت ها رو از روش موج سواری میکنن، پرواز میکنن به غم معنوی میرسن. مصیبت این که هر دفعه مجبورن بخورن، خیلی عذر میخوام، و بعد از این که آدم خورد کجا باید بره؟ تو اون اتاق یه متریه، این چه زندگی؟ مجبور بخوابه؟ این حرفا برای بعضیا که افسرده احوالن و خدا نشناس ضرر داره، با اونایی که بال پرواز دارن این حرفا براشون خوبه، که اگر این حرفا به عنوان یه چوبی خواست اینها رو بزنه بپرن برن تو هوا، نه در برن مثل موش برن تو سوراخ قایم بشن، بدتر برن تو زمین. این مال پرنده های نازنینیه که تا خطر تهدیدشون میکنه نخزن تو زمین، برن تو هوا. این حرفا برای اونا خوبه، حالا این حرفا برای یه آدم افسرده احوال بزنی که دم خودکشیه دیگه، این هم بگو دیگه چه خواهد شد. از مصیبت ها و غم های دنیایی میشه به اون غم معنوی رسید؟ بله، بستگی به نگاه شما داره، به تحلیل شما داره. دنیا همینه، هی نشسته حسرت میخوره میگه بشکنه این دست که نمک نداره، چرا دستتو میشکنی؟ این دنیا همینه. این که ائمه هدی مکرر دنیا رو اینجوری معرفی میکنن برای اینکه ما تو دل حادثه های شوم دنبال روزنه امید الکی و واهی نگردیم که من انشاءالله دنیایی برای خودم درست میکنم که تو اون دنیا دیگه هیچ مشکلی پیش نیاد، سوء تفاهمی بین من و کسی پیش نیاد، ضرری پیش نیاد. مگه میشه همچی دنیایی تو برای خودت درست بکنی؟ اگه میشد امیرالمؤمنین درست میکردی دنیا رو برای خودش که فاطمه‌شو از دست نده. اگه میشد رسول خدای دنیا رو برای خودش درست میکرد خدیجه‌شو از دست نده. اگه میشد امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین، امام حسن مجتبی ازدواجی میکرد که همسرش او رو نکشه. آخه ببینید از این قمایی که ما داریم کدومش اولیاء خدا نداشتن، پیامبران الهی نداشتن. ماها همیشه در تلاشیم دنیایی رو درست کنیم به امید واهی که غم از دلمان برود. این دنیا رو درست کنیم که چی بشه؟ که دیگه مشکل پیش نیاد. خب این دروغه، دروغ به عرض شما رسوندن، این امید الکیه. تویی که درگیر این غم ها هستی بدون هیچ وقت در نمیای از این غم ها، از دنیا در بیا، بگو آقا دنیا تا بوده همین بوده، چی وفا کرده بدمون کن تو خود، نرو بشین تو غم دنیا. تا غم دنیا رو دیدی بگو خدا دیدی من اینجا جام نیست، انشالله یه روزی بیام پیش خودت دیگه غم نبینم. مریض شدی بگو انشالله، حالا من که انشالله این مریضی دعا میکنم تبدیل به سلامتی بشه، ولی آخ دلم تن شده برای اون دنیایی که اصلا توش مریضی نیست، اصلا توش خستگی نیست، اصلا توش شکست نیست، همه چیز جاودان است. عکسای دوران جوانی تو نگاه میکنی به جای اینکه میگی آه جوانی کجایی یادت بخیر، درست ببین درست برخورد کن. این مشکله دیگه، جوانی تو از دست بده، این مشکله، خوشگل که نیست، مشکله. خب این مشکل رو از روش پرواز کن برو اون دنیا، بگو آه عرصه قیامت کجایی که کسی در بهشت تو هیچ وقت پیر نمیشود. نگاه خودت بسته دیده. تا بی وفایی دیدی بگو آه کجایی ای دنیایی که در تو هیچ بی وفایی رخ نخواهد داد. تقاضای ملاقات خدا کن. در روایت داره که من انقدر مؤمن رو اذیتش میکنم تو دنیا، تعبیر بنده است در اذیت، تا مشتاق ملاقات من بشه. ولی بعضی ها تا اذیت میشن بیشتر حریص‌تر میشن به دنیا، نه درستش میکنم. ببین درستش نمی کنی، اینجا رو درستش بکنی مرتبه بعدی ضربه می خوری. دنیا همینه دیگه عزیز من. تعریف دنیا رو داشته باش. وقتی تو مشکلات قرار گرفتی برو در خون خود، نه که قهر بکنی با دنیا. من عرض می کنم ببینید این حرف جلسات قبلم عرض کردم، این قطعات پازل رو قشنگ کنار هم دیگه قرار ندیم میشه از این بحثا بد برداشت کرد. یه کسی قهر کنه بره پیش خدا، خدا من اصلا نمیخوام زندگی کنم. قهر نکن با دنیا، اصلا خدا بهت حق نمیده که با دنیا قهر بکنی. قهر بد ما داریم در ارتباط با دنیا. حالا بذارید یه کمی، یکی دو شب دیگه بیشتر از این بحث نمونده، شاید باید خیلی فشرده هم با هم گفتگو کنیم، یه کمی بریم جلوتر. بعضی از ظرائف رو که ما فکر میکنیم غم معنوی قشنگه، چون ما داریم میخواییم میگیم خدای بیا میشه تو، خدای کاش بمیریم، تو چه شرایطی آدم میتونه تقاضای مرگ بکنه و تقاضای مرگ با تقاضای ملاقات خدا فرق میکنه؟ اینا خیلی روش حرف هست و دقت باید کرد. این دقت ها رو شما اجالتاً فعلا دارید، من بی محابا ازده بدید مطلبم رو عرض بکنم. غم دنیایی شما رو ببره تو فلسفه وجود این غم‌ها در دنیا، شما رو ببره اونجایی که هیچ غمی نیست، بعد دل تنگ بدارید برای اون غم. اگه برگردی بگی خدایا زودتر من رو ببر اونجا دیگه از شر این دنیا خلاص بشم، بادم دنیا زده داری عمل میکنی. کسی که آخرت میخواد تا اونجایی که بهش وقت دادن قشنگ وای میسته، چوبش هم میخوره، نوش جون هم میکنه، تا حسابی اینجا کتک خورده در بیاد و اونجا جاشو بهش نشون بدن. اون دنیا دنیای با حساب کتابیه. دریچه خدا سر اون دنیا قرار داده به نام یوم الحساب، روز دین، روز به اصطلاح حساب و کتاب. این روز حساب و کتاب اجازه نمیده هر کسی بی قدر سرش رو بندازه پایین بره اون دنیا غرق کنه بگه خدایا من میخوام بیام اونجا. کجا حساب باید جواب بدی؟ ها میمونه بره بالاخره یا وایسه. جور اولی که آدم از غم‌های دنیایی میتونه بهره‌مند بشه برای اون دنیا اینه. البته میشه به تعابیر زیباتر دیگری هم ازش یاد کرد. مثلا یک کسی مصیبت زده میشه، بچه‌ش رو از دست میده، به یاد بچه ابوعبدالله حسین شروع میکنه گریه کردن. این پسر از دست داده است، گفت غم مرگ برادر را برادر مرده میداند. یه قشنگ منتقل میشه، کمکش میکنه منتقل بشه به اون طرف. این انتقال ها قشنگه که آدم وقتی ناملایمتی ها رو تو دنیا دید منتقل بشه. من یک انتقال زیبا نشون دادم از خود دنیا، انتقال از شیرینی های دنیا هم بهتون معرفی بکنم. گفت با خانم نشسته این سر سفره عقد، گفتیم چی کار کنیم؟ قرآن باز بکنیم بخونیم. قرآن باز کردیم، سوره الرحمن اومد. سوره الرحمن هم که معروف میگن برای ختم میخونن. گفتیم حالا دیگه خدا حال خواسته اینو بخونیم. شروع کردیم بخوندن، به کل من علیها فان رسیدیم. یعنی همین هایی که دارن کف میزنن، شما احتمالا تو تشییع جنازه اکثر اینا شرکت خواهید کرد. بعضی از اینایی که دارن کف میزنن تو تشییع جنازه شما شرکت خواهند کرد. اصلا عیبی نداره، چه ایراد داره؟ آدم نباید ترسو باشه، آدم نباید مینی کوچولو باشه، چه ایرادی داره ما شب عروسی از مرگ یاد کنیم، بگیم این لباس دامادی روزی پوسیده خواهد شد، دیگه عکساش هم افاقه نمی کنه، فیلم هم بگیری به درد نمی خوره. حالا ای فیلم بگی، فیلم چی رو نگه می داره؟ خاطرشو که تو رو داغتر بکنه. جبهه‌های جنگ یادم، دفاع مقدس، چه جلسات شیرینی برگزار می‌شد. یه بار گفتن که آقا این بچه‌ها دارن زیادی دیگه عکس می‌گیرن، دیگه دوربین‌ها اومده بود و خوشم هی عکس می‌گرفتن. الان که نگاه می‌کنیم این چقدر زیباست اون عکس‌ها، هر چقدر بیشتر از اون لحظه‌های نورانی عکس می‌گرفتن خوب‌تر بود. ولی اونجا گفتگوی ما توی گردان حبیب با رفقا این بود، چرا عکس می‌گیریم؟ چرا میخوایی بعدها به یاد این گذشته نورانی باشی؟ مگه بعدها تو میخوایی بدتر از امروز بشی که بگی آه کجایی ای لحظه های نورانی؟ از الان داری پیشبینی میکنی داغون شدن خودتو؟ این زشت نیست؟ اگر بعدن بهتر میشی روت میشه به این ایام نگاه کنی؟ بگی عکسشو بردار بردار، اون موقع من خدا نشناس بودم. بعد یادم اونجا میگفتیم تو بهشت هر چی باشه عکاسی دیگه وجود نداره. شدم چیزی رو نمو، هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. آدم میتونه از غمهای دنیا که چه عرض کنم، از نفس دنیا غم و شادی هم نداره مثل خوردن خوابیدن، و از شادیهای دنیا پرواز بکنه بره سراغ غمهای معنوی. یه کمی دقت کنید فضاتون بشم به شادی های دنیا، یه چقدر کمه، خیلی کمه. آقای اومده بود گفتش که حاج آقا ما عقد کنونمون و اینا. گفتیم خب الحمدلله مبارک باشه، مبارک باشه اینا. این خودش نمیخنده، گفت حاج آقا من همچین زیاد شاد نیستم، همچین زیاد شنگل نیستم، مریضم. گفتم چرا موفق نبودی در انتخاب جایزه؟ گفت نه چرا، تو واقعا خیلی فرد مناسبی نه. گفتم خب مبارک باشه. واقعا اینجوری که میگن مبارک باشه انگار چه اتفاقی داره میفته، من احساس آنچنانی ندارم، حالا عادیه برام. نخره این مرحله ایست که همه آدم ها رفتن، این همچه امتیازی نیست. اون دیگه اینجوری بلد نبود سخنرانی کنه. ای من جای اون بودم میگفتم همه ببعی ها هم ازدواج میکنن، دیگه حالا اتفاقی نیست، گنجش با هم ازدواج میکنن. آقا این چیزی نیست که من براش برقصم و بخندم و شاد باشم، آقا چیز عادیه دیگه. من یک کمی ورانوار نگاه کردم، دیدم نه کسی نیست. گفت من مریضم که شاد نیستم. این ورانوار نگاه کردم، دیدم کسی نیست. گفتم در گوشه تو بیار، اونایی که خیلی شادن مریضن. شما مریض نشو، آدم معمولی هستی. حالا این خیلی شادی رو دقت میکنید دیگه. یه وقت پس فردا نگیم که آقا مجلس عروسیمونه ما شاد نباید باشیم. تو همیشه باید شاد باشی. همیشه باید شاد باشی. همیشه باید خرسند باشی و مسرور باشی. نه اینکه ما بگیم شادی مجلس عروسی خوب نیست. بقیه موقعا میخوای بدبخت و فلک زده و درب داغون و اینا باشی؟ وقتی این کسی ما علیه شادی محفل عروسی حرف زدیم. نه علیه خوش بودن این که خواهش میکنم دقت کنید. شادی های دنیایی چقدر عمق داره؟ ناراحت نمیشین؟ چلو کباب برگ سلطانی، زعفران اعلا، برنج، نمیدونم چی بگم که اهلا تبلیغات کالای خاصی هم نکرده باشیم، بگذارن جلوی شما، در اوج گرسنگی میخوای میل بفرماییم. آجاها میچسبه، نه زیادم نمیچسبه، شلوغش نکن. فیلم سیاسی دیدو برای ما نمیخواد رنگی تعریف کنیم. یه کمی بخوری سرت گیج میره. همش این. چی میشه؟ نه از شادی دنیا. بیا تو بهشت بهت، یعنی بیا که نه رفتی منم ببر اونجا بهت چلو کباب بدم که هرچی میخوری بخار از مغزت بلند نمیشه، چشم سیاهی نمیده، سبکی روحت از بین نمیده. اصلا اونجا خوردن فقط برای لذت بردنه، خواب وجود نداره. میخوابه اینجا بیچاره چه کیفی میکنه، عجب خوابی کردیم. اصلا تو که محتاج خوابی اینو نگاه نکردی؟ شادی های دنیا عمق ندارن. شادی های دنیا چون موقتی و گذرا هستن، غم دل آدمو میگیره. غم معنوی قشنگا. یک کمی البته آدم بی خدا باشه بعد براش این حرفاها. دوباره من متذکر میشوم، اگه کسی بی خدا باشه بعد براش این حرفاها، ضرر داره. میگه آجی حالمونو گرفت، ما علکی خوش بودیم، علکی خوشمونم که گرفت، درست حسابی خوشم که نشدیم. این آدم از اینجا مونده اونجا رونده نشه ها، ولی بالاخره این حرفیست که هست. راه اول گذشتن از غم‌های دنیوی به غم معنوی اینه که آدم فیلسوفانه و عمیق به این غم‌ها نگاه کنه. دو تا حلقه هم بهش اضافه کردیم. به زندگی عادی هم درست نگاه کنی، غم دلتو میگیره. و از اون طرف به شادی‌های دنیا هم نگاه کنی، غم دلتو میگیره. پس دیگه چه فرقی میکنه عزیز من؟ دوباره یه خطر دیگه. ببینید این بحث، شاید شما هم انصاف بدید که سخت زدنش. هی من باید گوشزد بکنم نکاتی رو که ممکنه مثلا آسیب‌های این بحث باشه. خدمت شما عرض بکنم که بعضی ها وقتی که توی دنیا دچار غم یا افسردگی میشن، باید دستشون رو به خدا بدن که از این غم‌ها در بیان. دستشون به خداوند متعال نمیرسه، دوباره تو غم‌ها فرو میرن. همین انسان رو از خداوند متعال دور میکنه، آدم وظائفش رو انجام نده. این تذکر رو میخواستم عرض بکنم. آقا این حرفی که شما میزنید تلاش انسان رو در دنیا از بین میبره. غربی ها دیدی چجوری سرحال میشن؟ موسیقی محکم میذارن، عرق میخورن، تفریح میرن که بتونن سرحال باشن برن سر کار. خب این نحوه زندگی زشته عزیز من. اینجور سرحال اومدن زشته، من چیکارش کنم؟ خب کسی غم اخروی داشته باشه، دنیا غم و شادیش براش فرقی نکنه، این دیگه درست کار نمی کنه. آدم ندیدی این سوالا رو میکنی؟ آدم ندیدی؟ رسول خدا داشت قبر پسرش ابراهیم رو درست میکرد، سنگ لحد میذاشت، گل تقاضا کرد، سنگ تقاضا کرد، همچنین اینگار معماری داشت میکرد، جایی که میخواد خاک بریزه روش. بعد گفتن آقا این همه زحمت نمیخواد که بذار، حالا یه سنگ بیا بالا دیگه. آقا فرمود من میدونم ما خاک و بریزیم این چند وقت دیگه خراب میشه، ولی مؤمن نمیتونه کارشو قشنگ انجام نده. این معماری من رفت تو خاک و چند وقت دیگه هم خراب میشه، من نمیتونم کار قشنگ انجام بدم. وقت گلوله گلوله شبها عشق میریخ تقاضای ملاقات خدا میکرد. آدم ندیدی غم معنوی داشته باشه خوشگل کار کنه، دقت کنه؟ اون عارفی که رفیق حضرت امام بود، می اومدن ساعت‌ها ساکت پیش امام می نشستن، می اومدن بیرون، می گفتن شما چرا حرف نزدید با هم؟ گفت ما حرفامونو زدیم، ما نیاز به زبون نداریم برای اینکه با هم حرف بزنیم. آخرین ملاقاتشون با امام پرسیدن که شما میدونستی امام از دنیا میره؟ گفت آره. نمیتونستی یه کاری بکنی امام نره از این دنیا، ما رو تنها نذاره؟ گفت اتفاقا میخواستم یه تلاشی بکنم، نگاهش کردم دم خیلی مشتاق، دلم براش سوخت، گفتم بذار بره پیر من. خب این کسی که خیلی مشتاق رفتنه، انتظار فرج از نیمه خرداد کشم، دست خطشو نگاه کن، متن‌نویسیشو نگاه کن، اون همه صفحات وصیت‌نامه رو قلم رو گذاشت برداشت، یه خط خوردگی نداره. به این دقت و تمیزی کسی که یه خط خوردگی نداره، متن بسیار عالی هنرمندان پاک نویسم نمیخواد، میخواد از این دنیا هم بره. آدم ندیدی به من میگی که تو دست و دل ما رو داری از دنیا جدا میکنی، دیگه حال نداریم فردا ماشینمون رو بشوریم؟ اینا بله ضرر داره برای بعضیا. بعضیا دنیا رو کار میکنن. برای چی کار میکنن؟ پیامبر زلفش رو شونه نمیکرد، عطر نمیزد، دنیا پرست بود، نعوذ بالله، زبانم رو دنیا دوست بود، این کارا رو میکرد. حالا من محبت تو رو از دنیا بردارم، دیگه میخوای ژولیده بشی؟ علامت این باشه که مثلا درویشی میکنه دلت؟ علامت این که کسی دل از دنیا برداره این که خوشگل نگرده؟ قاطی نکنیم، اینا خیلی نکته است. یه دفعه میان به ما میگن آقا بچه مذهبی که نباید کثیف باشه. باش مالا خوب این که درسته، پیامبر ژل میزدن به موهای خودشون، البته ژل نه و چرب میکردن موهای خودشون، خب بله هم درسته. خب منو میفرستی برم سراغ ترتمیز گشتن، ترتمیزی منو میبره. وقت ترتمیز میگردم که دل از دیگران ببرم، که تو این دنیا بمونم، درسته؟ غرق میشم. میفهمد لباس بپوشی که کسی بهت نگاه کنه خوشش بیاد ازت و بعد تو کیف بکنی، مادامی که تو اون لباس هستی خدا بهت نگاه نمی کنه. ای آقا پس ما لباس مرتب نپوشیم؟ چرا؟ لباس مرتب بپوش چون آدما احترام دارن، نباید حالشون به هم بخوره به تو نگاه میکنن. لباس بپوش چون مؤمن عزیزه، نباید زشت باشه. لباس بپوش چون نعمت خدا رو اظهار کنی، فقط کیف نکن. ببین نامردی نکن. ببین به اون انگیزه بپوشی که خودت بخوای کیف بکنی چی میشه؟ الله خداوند متعال ما رو با شادی ها در خونه بکشون. یه آقا دامادی میگفتش که آقای مدرسون تو نماز گریه میکنم. گفتم خب الحمدلله. من نمیدونستم آقا داماده. گفت آخه یه مشکل اینجا وجود داره، اونو میخوام سوال کنم. گفتم چرا؟ گفت من مدتی نامزد کردم و دوران بالاخره عقد و یه جورایی ماه عسل به حساب میاد دیگه. گفت میریم خونه حاج خانم و میاییم و ایشون محبت دارن به ما و یه دل رقیقی پیدا کردم در اثر دامادی. اصلا وایسم تنهایی نماز خوام گریه میکنم. بعد این گفتم نه خوبه، آدم شریف یه کسی بهش محبت کنه میره میگه خدا جون قربونت برم الهی، بابا ایشون محبت کرده، قربون صدقه خدا چرا میدی؟ آدم شریف اینه. بزنیش میگه قربونت برم الهی، نازش کنی میگه قربونت برم الهی. آدم شریف اینجوری، یعنی از روی اینها پرواز میکنه میره سراغ غم معنوی. پس هم شادی ها ما رو میبرن سراغ غم معنوی، هم غم های دنیایی. خوش به حال کسی که اینجوریه، خوش به سعادتش. من دیدم کسانی رو که باران بهاری میاد، هوای بهاری میاد، اینا گریه هاشون در خونه خدا بیشتر میشه. شبهای قدر در پیشه. میفرماید در روایت یکی از این سه شب شب قدره. علامتش اینه که هوا خوب میشه. تو زمستون باشه شب قدر سرمایه گزنده نداره. تو تابستون باشه گرمای آزاردهنده نداره. هوا ملایم میشه. هوا ملایم بشه، دوباره این هوای ملایم تو رو میبره در خونه خدا. نه هوا ملایمه بچه رو میدست رو پالمان میکنی. خب یه خیلی مثال بی ربطی بود دادم، ببخشید. این یک جور غم‌های معنوی، غم‌های دنیایی میتونن یه جور دیگه هم ما رو سراغ غم‌های معنوی ببرن. بله. جور دومش اینه، شاید جور سومش هم بتونیم بگیم. جور دومش اینه که شما وقتی مشکلات اومدن سراغتون، مشکلات شما رو تنها میذارن. این تنهایی گاهی از اوقات فیزیکی وقتی میشه خیلی آدم رو به خدا نزدیک میکنه. گاهی لازم داریم دیگه شلوغش نکن. رو تخت بیمارستان، گوشه خونه، قهر میکنه رفیقه، یه دفعه دلت میگیره، عملا تنها میشی، عملا بی چاره میشی، چاره ای نداری. تو این تنهایی، خود این تنهایی فیزیکی خوبه. کسی میخواد از این راه به غم معنوی نرسه، نیمه شبها سحرها بلند شه تنها به در خونه خدا. عملا باید دارم تنها باشه. نمیشه. نه حاج آقا، من تو جمع هستم، اینقدر کار معرفتی میکنم، با معرفتم میدانم الهی من لی غیرک. ببین عزیز من، بیاد زیاد شلوغش نکن دیگه. حالا ماهی چی نمیگیم، تو هم دیگه عزیزت میخواد نبودی که. نماز شب رو گذاشتن نه برای اینکه آدم به جماعت بخونه، برای اینکه تنهایی بخونه. میفرماید زیباترین و پرثوابترین نماز شب، نماز شب زن و مرد جوانی است که خب همدیگه رو بیدار میکنه، این میره تو اتاق در خونه خدا گریه میکنه، الهی خدا من کسی رو غیر تو ندارم، یعنی میگه کسی من غیر تو ندارم. این زیباترین نماز شب، درسته؟ خود این وضعیت عینی که مشکلات برای ما پدید میارن خیلی کمک میکنن برای اینکه انسان به غم معنوی خودش پی ببره. خود غم میتونه این کارو بکنه. البته این راه دوم زیاد توصیه نمیشه ها. همچنان اینکه شادی هم همین جوریه. بعضی از وضعیت‌های شادی، ببین در مرحله اول ما گفتیم که با فلسفه برخورد بکن، با این غم و شادی دنیا به غم معنوی برس. ولی در راه دوم دارم عرض می‌کنم که به فلسفه‌ش هم ربطی نداره. خود شادی و خود غم شما رو میرسونه به غم معنوی. تنها مونده دیگه کس تحویلت نمیگیره. ها یه مدتی زش، اما شما تو روزه نگاه کنید، گشنگی، ضعف، چه آرامشی برای انسان پدید میاره از نظر معنوی. آقا ما گشنه هستیم، ضعیف، همون ضعیف باشی خیلی بهتره. تو معمولا اگه قوت پیدا بکنی، ذهنت، روحت، قلبت به سمت خدا که نمیره عزیز من، رفتنش خیلی دشواره. اولیاء خدا چرا به خودشون زجر میدادن؟ اون وضعیت عینی زجر، سرشو میذاره رو زمین راحت. بچه‌ها تو جبهه خدا شاهده تا یک کمی معنوی میشدن، مقدار پتوهای خودشون رو از زیرشون که به حالت دوشک درست میکردن کم میکردن، کم کم دیگه روی یه دونه پتو میخوابیدن، کم کم رو خاک میخوابیدن. چرا؟ خود وضعیت گرسنگی کمک میکنه. اصلا به فلسفهش من کاری ندارم. به همین دلیل پرخوردن خیلی نهی شده، خیلی زشت شمرده شده. خود وضعیت زیاد خوش نگذروندن، گاهی از اوقات بعضی از دوستان امام باقر علیه السلام می اومدن از وضع ظاهری آقا گریه می کردن، آقا برای اینکه طرف ذهنش دچار انحراف نشه زیر پیرهن خودشون نشون می دادن. ببین چقدر زمخته، من همیشه دارم با این زیر پیرهن اذیت می شم. اینکه آدم متن بلا خود متن بلا هم خیلی کمک میکنه. لذا بلاهای انتخاب شده دارن مؤمنین. یکی از بلاهای انتخاب شده گرسنگیه. یکی از بلاهای انتخاب شده با فقرا نشست و برخاست کردنه. یکی از بلاهای انتخاب شده انفاق کردنه. یکی از بلاهای انتخاب شده خیلی از این چیزاییست که یکی از بلاهای انتخاب شده عفو و گذشته. آدم به جیگر خودش حال نده الکی. من نمیذارم تو کیف کنی. خود این وضعیت برای غم معنوی انسان رو آماده میکنه. دیگه به فلسفه هم کاری ندارم ما. و از اون طرف شادی ها. حالا شما اولی انتخاب میکنی یا دومی؟ بذار دومیش هم بگم. رندانه انتخاب نکنی ها. خدا میفهمه تو ته دلت چی میگذره. یک کسی رو ازش تعریف بکنن. روز اول که ازش تعریف بکنن قش میکنه اصلا. مدهوش میشه. روز دوم که ازش تعریف میکنن، بیشتر که تعریف میکنن دیگه قش نمیکنه، ضعف میکنه. روز سوم که ازش تعریف میکنن، روز چهارم که ازش تعریف میکنن کم کم دیگه حالش به هم میخوره. گفت بعد همسلولی حضرت یوسف گفت من خیلی به تو علاقه دارم. گفت تو رو خدا حالمو به هم نزن. من هر چی بدبختی کشیدم برای اینکه منو دوست داشتن. اونم خودش یه گرفتاریه. آدم تو شادی ها گاهی از اوقات به آخرش میرسه، حالش به هم میخوره. اون پسره بود رئیس کارخونه بود تو ایتالیا که اومد شیعه شد و آخرش هم کشتن ایشون و ظاهرا به شهادت رسیده بنابر قرائنی که هست. خب خیلی عادیه، این خیلی فلسفه روشنی داره. آدم گاهی از اوقات یه جوری میشه دنیا زیر دل آدمو میزنه. وقت بدبخت ها بعضی ها آمادن که دنیا بزنه زیر دلشون. تنوع با تنوع خودشون رو بیچاره میکنن. یه جور دیگش بریم سراغ یه جور دیگش بریم سراغ یه جور دیگش. میدونید بعضی ها به جای اینکه به خدا برسن به خودکشی میرسن در اثر خوشی. به خودکشی میرسن. من البته جوانهایی رو تو اروپا دیدم، ایرانیای نازنین دیدم که حالا من اونجا بیشتر با اینا سر و کله میزدم. توی کشورهای غربی همه خیلی جوانا دوست دارن دانشجو به اصطلاح نخبه دانشگاه بسیار قوی غربی اونجا درس میخونه. رفتم تو اتاقش، خدا شاهده اصلا بوی عطر نم حجره های فیضی از نظر نور تو اتاقش میومد. رفقاش هم میگفتم اینجا عبادتگاه شاهج آقا، اینجوری نگاه نکن. نور معنویت از سر و روش میبارید. اون دنیا حالشو به هم زده. من جوون دیدم کنار دریا غرق گریه میکرد. اصلا در فراغ خدا گریه میکرد. در فراغ خدا از کمی مردم گریه میکرد. اصلا نگاه نمیکرد به این چیزا. بعد از جوونا گفتن آقا ما تو اروپا زندگی میکردیم اونجا دیگه مثلا امکانات گناه هست. حال آدم همه چی به هم میخوره. دعای کملمون ترک نمیشد اونجا. شادی های دنیایی فیزیکش ها حالا دارم به هم میزنه. فقط آدم شلوغش نکنه. فقط آدم فیلم سیاه‌سفید رو برای خودش رنگی تعریف نکنه. فقط خیالات آدم رو بر نداره. فقط آدم فکر نکنه مرغ همسایه قازه، هیچ خبری نیست. فیزیک شادی هم آدم رو به غم معنوی میرسونه. همین؟ آره همش همین بود. دنیا همش همین بود. دل آدم میگیره. بعضی زود به این نتیجه میرسن. اینا خیلی آدم های عاقلی هم. سراغ غم معنوی میرن. یه جور سومی هم هست که اون راه فرعیه. که غم‌های دنیایی آدم رو میتونن به چی برسونن و شادی‌های دنیوی آدم رو میتونن به غم معنوی برسونن. این جور سوم فرعی نیست. حالا فرقش رو کاری ندارم. جور سوم هم تحویل بگیرید، ولی جور سوم جدای از اون دو نوع اول ما قرار میدیم. آدم غم دنیایی دوچار میشه، گناه‌ها شروع میکنه به پاک شدن. دستت زخم میشه میبره، تب میکنی، یه مقدار از گناهت بخشیده میشه. این تطهیر روح در اثر غم دنیایی. یا نعمت خدا بهت میده شکر میکنی، میگی خدای ممنونتم، به خدا علاقه پیدا میکنی نه به دنیای خودت. این شکر و اون طلب مغفرت انسان رو به خدا میرسونه. یه روایت بسیار عجیب غریب که نیمه شبها بخونید گریه کنید راه برید، میفرماید خدای شما کم توقع. دو تا چیز از بنده هاش خواسته، گناه کردی طلب مغفرت کن، نعمت گرفتی تشکر، هیچی دیگه ازت نمیخوام، همین دو تا رو میخوام. ما این خدا رو از خودت ناراضی کردی. خدا چی میخواد از آدم؟ نعمت گرفتی تشکر کن، نعمت رو خراب کردی طلب مغفرت کن. چی میخواد مگه خدا از ما؟ و این خدا از آدم ناراضی. وقتمون انشاءالله گرفته نشده باشه برای برداشتن موانع غم معنوی. کاش ما این حرفا رو قبل از ماه رمضان به هم میزدیم، میومدیم این شبها مستقیم سر غم معنوی با هم حرف میزدیم و دل صفا میدادیم. ببینیم این دو شب بعد خدا توفیق میده مستقیم تر به نیاز خودمون بپردازیم، غمهای معنوی رو در دلمون بار بکنیم ببریم. یه روایت برای روشن شدن دلهاتون عرض بکنم. امام باقر علیه السلام برای جابر بن جعفی فرمود یا جابر انی لمحزون و انی لمشتغل و لمشتغل القلب. جابر دلم گرفته، جابر دلم مشغوله. صریح دیگه میخوام اطمینان قلبی پیدا کنم، یه غم قشنگ وجود داره. صریحاً امام باقر میفرماید من دلم گرفته جابر. جابر سوال میکنه آقا برای چی دلت گرفته؟ حالا ببین آقا یه چیزی رو بیان فرمودن که نمیشه دیگه بهتر از این توضیح داد، بیشتر از این توضیح داد، بهتر از این یعنی که این خوب نیست، یه جوراییه باید تجربه بشه. ما هم بی خود داریم تلاش میکنیم، ولی ما مخواهیم شبهای بعد اینو یک کمی بفهمیم. یا جابر بگم چرا دلم گرفته؟ انهو من دخل قلبه صافی خالص دین الله شغله عما سوا. تمام. جابر کسی که داخل قلبش دین خالص و صاف باشه، از هر بدی پاک باشه دلش، از غیر خدا فارغ خواهد شد و فقط مشغول خدا خواهد شد. خب شما بپرسید از امام باقر خب اون غمه برای چی میاد؟ آقا امام باقر میگه خب گفتم دیگه، وقتی که آدم تو دلش یه نفر رو داشت، اون یه نفر آدم رو بیچاره میکنه. یکم بریم تو قرآن معنوی. ما ها خیلی شلوغ داریم میکنیم، قرآن خودمونو چیزی زائل میکنیم. چند تا چیز داریم، چند تا دوست داریم، چند تا رفیق داریم. امید اول، جوونا یه تیر به قلب شما بزنم، اولین چیزی که از جوونها قم میگیره چیه؟ فرصت آینده دارم. بهبه چقدر دارایی دیگه، چی داریم؟ درس میخونم، دارم مدرک، دارم بعد مامان و بابا، دارم بعد پول یک کمی که دارم، بعد امکان ازدواج دارم. اوه تو چقدر داری، تو برو، تو دلت هیچ وقت نمیگیره. گفتم ممکنه کسی رو غیر خدا نداشته باشی، وقتی که خدا رو هم داشته باشی یه جورایی دلت میگیره. کسی یه دونه دارایی داشته باشه مهم نیست این دارایی زیاد باشه ها، دلش میگیره. یه دل گرفتی که قشنگ پیدا میکن. کسی چند تا رفیق داشته باشه دیگه دلش نمیگیره، هرچند همه رفقاش ضعیف باشه. عجیب غریب شد نه؟ دل ای صد دله یک دل، دل یک دله کن. توحید غم تو دل آدم، برو پشت سر نماز بعضی و وایسا میگه قل هو الله احد، بعد انقدر گریه میکنه. آقا خدا یه دونه، گریه میکنه برای چی؟ عذاب جهنم این من بحث شد، چی شد؟ اصلا آدم یکی رو داشته باشه دلش میگیره؟ امام باقر میفرماید که کسی دلش خالص بشه برای دین خدا دلش میگیره، محزون میشه. حالا خدا خودش خیلی بزرگه ها، خدا خودش همه چی به آدم میده، خدا خودش همه چیه، خدا خیلی باشه، همچه یه دونه است، نه اینکه آدم ناراحت باشه از اینکه چرا یه دونه است، نه این نیست، این دلگرفتگی معناش این نیست، من دارم غلط به عرض میرسونم، نمیتونم توضیح بدم. آره نمیشه توضیح داد. آدم وقتی که دل یک دله کرد، یه دلگرفتگی قشنگ خوشگل ناز پیدا میکنه، یه رقت قلبی پیدا، یه تلنگر بهش بزنی آقا شروع میکنه گریه کردن. دل شکسته میخوای برو در خانه امیرالمومنین، چی داری گریه میکنه؟ ما چند تا خدا داریم، ما چند تا دوست داریم، ما چند تا چیز داریم، حتی خیلی چیزا داریم. این دارایی ها پدر آدم رو در آورده، تعلقات قلبی ما متفرق که میشن به سمت توحید که قدم برمیداری. آقا بچه ها تو جبهه آماده میشدن برای رفتن، دل میبریدن، از خانواده دل بریده بودن، نمیدونی چه وضعیتی پیدا. اصلا اون فیزیک جبهه، واقعیت عینی جبهه خیلی کمک میکرد. خوشا به سعادت جوانایی که جبهه هم نباشن، اون دل گرفتگی رو داشته باشن. و حالا چه احساسات دیگر قلبی قشنگی هم براشون پیش میاد دیگه عرض نکنم، مثل خوف، مثل رجاء. خیلی یه اتفاقای جالبی میفته، یه دفعه خدا اعلام بکنه من جهنم دارم، امیرالمومنین تا صبح میشینه گریه میکنه، بابا به تو که نمیخوام جهنم بدم که، من جهنم دارم، همینجور گفتم جهنم دارم، او گریه میکنه. یه کاری به بقیهش که نداره که. آقا اگر کسی رو داشته باشی پیشش هم باشی دلت گرفته است، بیا و به خودت رحم کن، زلف تو به یکی گره نزن، بذار دلت هزار جا بده، دلت تو به یکی گره بزنی وقت دیگه بیچاره میشی. یا بعضی ها میدونی دیوانه، تو رو خدا عبرت بگیرید از اینا، بعضیا زلفشون رو گره میزنن به خیمه آقا مهدی فاطمه علیه السلام، آقا من کسی رو غیر تو ندارم، بیچاره میشن. اینجوری نشیدا، آدم باید دوستای مختلفی داشته باشه، تفریحات مختلفی داشته باشه. دل یه جا سپردی، آقا هر هفته به دیدار تنبیاد، هر هفته گریه میکنی برای آقا. دل موحد غمگینه، دل مخلص غمگین، چه غمی داره، چه غم قشنگ. وقت گاهی این غم انقدر سرریز میشه، لبریز میشه، حجت ابن الحسن العسکری با همه عظمت باید بیاد بگه عزیزم آروم باش، آروم باش، خب من هستم اینجا. بچه ها همینجوری هم غیر مامانشون هیچکی رو نمیشناسن، همینجوری همینجوری گریه میکنن بر مامانشون، مامانشون دقیقه یه دفعه باید اینا رو نوازش کنه، بگه بابا من هستم. دوباره دو دقیقه اونورتر میره، دوباره که میخواد گریه کنه، مامانه میخواد چادر سر بکنه، بغلش کنه، رو زمین گذاشه، این گریه میکنه، منطق حالش نمیشه. بابا میگه من الان چادر سر میکنم تو رو بغل میکنم، میگه نه من نمیتونم، بغلش میگیرم بچه رو، میرن جلوی مامانه، میگم بابا بیا این دو سانتی حالا چرا رو سر کنیم گریه نکنه، میگه اصلا تو چرا منو بغل کرد، من باید تو بغل مامانم باشم. مخلص بودن خیلی بیچاره میکنه آدم ها. آدم یک کس بیشتر نداشته باشه عشق عجیبی پیدا میکنه. وقت غم عجیبی پیدا میکنه. خود اصلا علاقه واحد غم میاره. علاقه واحد موحد نشیدا، دلتون همینجوری میگیره، میگی خدا گریه میکنه. آخه بالا من چی گریه میکنی؟ نه حالا دیگه الهی من لی غیرک، من کسی رو غیر تو ندارم. امروز روز میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام بود، دیشب مدیحه سرایی شد، امشب هم مدیحه سرایی خواهد شد. بذارید بریم در خونه امام حسن مجتبی. منتها من این دلای شما رو با همین غم معنوی رها کنم در خونه امام حسن مجتبی. این ناله یبن الحسنی که بعضی ها می کشن و گریه می کنن، این ناله تو کربلا هم بوده. وقتی بدن قاسم ابن الحسن رو آوردن توی خیمه، یک یبن الحسنی گفته می شد توی کربلا. یبن الحسن کربلا قاسم بود. خیلی این کلمه یبن الحسن شیرینه ها، دل بدید. امام حسن مجتبی علیه السلام تو کربلا نبودن، اما گل کربلا مال امام حسن بود. هیچ شهیدی تو کربلا عین قاسم نبود، عین عبدالله نبود. انشاءالله ما امشب هم از در خانه امام حسن مجتبی ایدی بگیریم. منتها دیگه شما منعم نکنید دیگه، ما گدای در خانه امام حسن مجتبییم و گدا کارش گره بخوره دیگه دست به هر چیزی میزنه. یعنی گرفتار میشه میاد در خونت یه قسمایی میده، آدم میمونه بابا این قسم نمیخواد. خب باشه، ما امشب میخوایم بریم در خونه امام حسن مجتبی علیه السلام، بگیم آقا به حق قاسمت که گل کاش تو کربلا، مثلا یک افتخاری برای داداشش شد، یک افتخاری. امام حسن رو محکوم میکردن به مثلا دوری از جهاد. خب خیلی امام حسن دلش شکست، میومدن میگفتن یا مذل المؤمنین از جنگ ترسیدی؟ آقا نشون کرد، یه جایی من بهتون نشون میدم که من اهل نبردم. وقت بچهش اومد تو کربلا، وقتی که رفت میدان، میدونید اونجا رسم بود همه زره تنشون میکردن میرفتن جنگ. زره برای چیه؟ شمشیر اگه ضربش کاری بود زره که جلوشو نمیگیره، ولی زخم شمشیرهای ظریف دیگه زخمای کم دردناک به بدن انسان نمیزنه، رزمنده میتونه تا مهلت بیشتری بجنگه. رفیدن یه نوجوانه 13 ساله با یه لا پیراهن که همچی باد داره میزنه، یه پیراهن رو اومده داره رجز میخونه و اومده به میدان جنگ. من دیگه ذکر مصیبت نکنم، امام حسین هنگام خداحافظیش با قاسم ابن الحسن که هنوز بدن قاسم سالمه انقدر گریه کرد، قش کرد رو زمین افتاد. اما از اون وقتی که امام حسین بدن قاسم رو به سینه چسبونده بود و میخواست به خیمه بیاد.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.